شاهنامه و گرانمایگان سخنور، سامنامه بخش 16، برنامه از رادیو فرهنگ. با درود و مهر بسیار دوستان ارجمند شنونده رادیو فرهنگ، در ادامه گفتار شاهنامه و گرانمایگان سخنورد بخش 11 منظومه شیوا و دلنشین سامنامه اثر ماندگار خواجوی کرمانی را با آگاهی دوستان خواهم رساند. سامنامه در 14500 بیت و با کوشش دکتر میترا مهرآبادی و در 805 صفحه یا رویه فراهم آورده شده و امروز که در بخش 16 هستیم اشاره بسیار کوتاهی به برنامه‌های گذشته خواهیم داشت. سامنامه 8 نامی است که ما از گرانمایگان سخنور برای دوستان برمغان آوردیم و در پیوند با آنها سخن گفتیم. و اما سام میدونیم که پدر بزرگ رستم، پدر زال، و این داستان سوای مساله حماسی و جنگ و گریزهای سلحشوری که وجود داره و داستانهای پهلوانی، اما مرکزان داستان عاشقانه است که بین سام، پهلوان ایرانی که در زمان منوچهرشاه زندگی میکنه، و پریدخ که دختر فقفور چین میباشد، و این عشق جاودانه سرانجام به ماجراهای گوناگونی کشیده شده و سام گرفتار دختران دیگری است که بر سر او قرار میگیرن، اما اون چون دل به پریدخ بسته وفادار مانده و حاضر نیست که به هیچ قیمتی روی برتابه از پریدخ و دل ببنده بر دختران دیگر که همه پهلوان و بزرگ زاده بودن، از جمله مهر افروز، شمسه خاوری، عالم افروز و همچنین پرینوش. اما سوای این داستان ها ما یک هفته گذشته به جانجا رسیدیم که پس از مشکلات فراوانی که بر سر این دو دل داده به وجود اومد، توطئه‌هایی میشه فخور چین نمیخواد دختر خود را به سام بده، ولی سرانجام به اینجا خواهد کشید که متوجه میشود سام را به ماموریتی فرستاده به جنگ نهان کال دیو و دیگر دشمنان که از دست او خلاص بشه و پسر برادری داشته فخفور چین به نام قمرتاش. قمرتاش پهلوانزادهی بوده، شاهزاده بوده و میگه من از مدتها به پریدخ دل بسته بودم، اکنون که اینطوری شده شما اجازه بده که این به پیوند هم بیاد، و این اجازه داده میشه و پریدخت خب نمیخواسته، ناخواسته پدر بر او تازیانه زده بوده، او در برابر پدر می ایسته و میگه تو تا زمانی که سام اینجا بود جرأت نمی کرده اینطوری با من برخورد کنی و نکن کاری که باز آرد پشیمانی، چون سام دوباره بر می گرده و درس عبرت سختی به تو خواهد داد. سرانجام با پادرمیانی قمرتاش که بعضی جاها تمرتاش هم اومده، ولی به باور من چون قمر رخ داشتیم که اگه یادم باشه نجات دهنده سام بود از اون قلعه سهیل، قمر رخ بطنش قمرتاش درست داره و بیشتر هم قمرتاش اومده، جایی شاید اشتباه تایپی باشه تمرتاش یا تمتاش هم اومده. بگذاریم از این. اما به اینجا رسوندیم که مغز این داستان، پیام ژرف این داستان به ما هفته پیش داده شد که آیین بسته شده، موبدان اومدن و طبق آیین و روش خودشون پیوند زناشویی بین قمرتاش و پریدخ بسته شده و شبی هستش که میخواهند به حجله بروند، و در اونجاست که خواجوی کرمانی پیام به ما داده. خواجوی کرمانی از فردوسی پیام گرفته، فردوسی از خدای نامک پیام گرفته و خدای نامک هم داستانهای بسیار بزرگ تاریخ تمدن و فرهنگ ایران بوده در گذشته، از همه اونجا پیام گرفته که یک، درست است که پیوند گرفتیم، اما تا زمانی که من تمایلی نداشته باشم تو نمیتوانی حتی روی منو ببینی، حتی موی منو ببینی. تمرتاش در اونجا میره، بسی کامجو بوده اما کام کم میابه، لابه میکنه اما بخت رام نمیشه، خواهش آراسته میکنه اما سودی نداره، و سرانجام حتی به اونجا میگه که تو در کنار تو که هستم به بوس و کناری مرا شاد کن. اما پریدوخ میگه من نمیتونم، پیمان دادم سوگند خودم که یک سال در کاخ خود شوی من نبیند دو چشمش همین روی من. و سپس خواهش و التماس های تمتاش که همسر رسمی و قانونی او بوده، ولی چه میشود این طب این خوی انسانی در اینجا چهره میکنه، نه خوی حیوانی و دیو صفتی که بگوید نه تو همسر منی قانونن و حتما من باید در کنار تو باشم. حتی التماس میکنه، میگه که روانم ز اندیشه آزاد کن، به بوس و کناری مرا شاد کن. اما پریدوخ نمیپذیره و قمرتاش به ناکام رخ تاف از بخت خیش، بیامد بخوابید بر تخت خیش. حرکتی دیگه نمیشه اینجا. قمرتاش که موبدان اومدن با رضایت پدر فخفور چین این پیمان بسته شد، در اون شب نمیخواد پریدوخ او را، قمرتاش به اتاق خود میره و بر تخت خود میخوابه. این پیامه، این یک دید انسانیست، شیفتگیست، احترام گذاشتن برای دیگره که تا زمانی که تو نخواهی و او هم بیشتر از این پافشاری نمی کنه و بر تخت خود میره. و این پیام هم داره که بر تخت میخوابیدن و نمیخواه با او هم تخت بشود. و این داستان میگذره، خبر به سام رسیده، سام باورش نمیشه، میگه هم چیزی هست، پریدوخ بره من رو فراموش کنه با کسی دیگه. اما شایعه در همه جا پخش شده بوده که مراسم دامادی و عروسی انجام شده، شادمانی میشه، به فخفور چین هم خبر میشه و همه مردم نمیدونن که اون شب چه اتفاقی افتاده و او در تخت خودش خوابیده، پریدوخ هم در تخت خودش. و سام ولی باور نمیکنه. فرهنگ گیوزاد که از دوستان و رفقای قدیمش بوده، اینجا قلوات هست، قلوش هست، فرهنگ هست، اینها در کنار هم دیگه میره و سرانجام در یک دامگاهی قمرتاش رو اسیر میکنه فرهنگ، او رو از درختی آویزون میکنه و قمرتاش داستان رو میگه بابا باور کنید اینطوری بوده و این مسئله پیش نرفته. خبر به سام میرسه، خوشحال میشه. و در این وسط قمرتاش که خواهان و خواستار پریدوخ بوده، وقتی که متوجه میشه این داستان عشقی ژرف بین این دو داره، خود به صف سام میپیونده. یعنی از امروز این در این داستان سام یاران جدیدی پیدا کرده که یکی از آنها قمرتاش هست و آیین بت پرستی را رها میکنه و با آیین یکتا پرستی. اما حالا داستان را ادامه میدیم که این خبر به عالم افروز رسیده، عالم افروزی که همواره دنبال سام بوده و از او کام دل میخواسته و هرگز سام به او کام دل نداده، باز بر سر رو قرار میگیره. و ببینیم که چگونه سام امروز از دست عالم افروز برای همیشه خلاص میشه و باز هم به جنگ و گریزهایی فرستاده میشه. و در اونجاست که امروز برای دوستان، چون این سامنامه از دو بخش یا دو جلد تقسیم شده، جلد نخست را به پایان میرسونم، پایان دلپذیری نداره این بخش، اما بخش دوم بیشتر جنگ و گریز و مبارزاتی است که حالا منوچهرشاه دلنگران سام شده، برای اون نامه داده که سام تو کجایی؟ دشمن به ما حمله کرده، هرچه سریعتر روی از چین برتا و به ایران بیا و به جنگ دشمنان. و سرانجام ببینیم چه توطئه‌ای بر سر راه او قرار گرفته شده که باز هم او را برای همیشه، فکر او را از پریدوخ آزاد کنه و بگه اصلا که پریدوختی وجود نداره. و این هم از توطئه‌های فقور چین هست که به التماس افتاده و به پایبوسی سام افتاده در جایی، اسیر شده فقور چین، اما با سام او را میبخشه، اونم پیمان میده که دیگر هرگز دست از پا خطا نکنه، اما بر پیمان خود استوار نیست و باز توته میشه. حالا بریم داستان رو از اونجا آغاز کنیم که عالم افروز چگونه به دست سام ابین رفته و منوچهر نامه‌ای داده برای سام و از او خواسته که به ایران بیاد و توته جدید فخفور چین. حالم افروز دست از سر سام بر نمی داره. میگه که من همه جا دنبال تو بودم و ترک همه چی داشتم و هر دین و ایمانی هم که تو میخوای بمون، چون در اینجا نشون میده که سام یکتا پرست بوده، عالم افرو شیر پرست بوده، یعنی شیر حیوان درنده، و از سام میخوای که تو هم بیا شیر پرست بشو. سام وقتی که جواب منفی میده میگه اشکال نداره، تو به هر دین ایمانی میخواد باش، اما فقط بیا کام منا بده. از آن رو کردم به وسط شتاب، که لب تشنه رخ بر نتابد ز آب. همش دنبال تو بودم مثل تشنهی که من واقعا از آب نمیتونم بگذرم. کنون جان سپر کردم پیش تو، نرانم دیگر حرف در کیش تو. میگه به کیش و آینی که تو داری من دیگه کاری ندارم، به هر دین و آین که خواهی بمان، ولی از پری دخت دل بگسلان. میگه هر کاری میخواد داشته باش، هر آینی دینی میخواد برای خودت داشته باش، ولی دیگه فکر پری دخت نکن، به من فکر کن. سام هم ظاهراً ازش میپذیره، میگه اشکال نداره، و من اگه میدونستم تو از اول که اینطوری دیگه دنبال سرپیچی نمیرفتم که. نخستین تو را گرچونین دیدم این، ز گفتار تو سر نمیچیدم. میاد سر بر سینه اون پریزاد میگذاره، عالم افروز میگذاره، اون هم خیلی خوشحال میشه، میبینه اه چه خوب، پس الان دیگه سام اومده کام او را میخوا بده. اما جهانجو، یعنی سام، جهانجو نخست اندر آمد به مهر، ولی زود از مهر پرداخت چه، زیر قبا تیز خنجر کشید، سر پای جادو به خون در کشید. فسونگر ز دل نعره ها ور کشید، که آخر مرا ساختی ناامی، ولی گر شوی همچو عنقا به جسم، رهایی نیابد سر از این طلسم. ز مام و ز باب و ز خیشان من، بد آید ز تو یاد دار این سخن. بگفت اینو برزد یکی تیز دم، روانش روان از تنش گشت کم. از بین رفت، اما سام دچار جادوگری میشه. اما فرهنگ و قلواد قلوش اونها میان بر بالین سام قرار میگیرن، او را از طلسم و جادوی عالم افروز نجات میدن. و در اینجا متوجه شدیم که یکی از سدهای که همواره در برابر سام بوده، از او کام میخواسته، سرانجام هم اینطوری کام میگیره، به خون آغشته میشه و از شر او سام آسوده. اکنون رسیدن نامه منوچهرشاه. داستان اصلا از اونجا آغاز شد که سام در پیش منوچهرشاه بود و گفت من یه روزی میخوام برم شکار، و رفت و این گرفتاری ها پیش اومد و دیگه رسید به پریدخت. حالا نامه رسیده از منوچهرشاه. به گردش در آمد می ارغوان، دلیران زابل همه شادمان. نشسته در آن بزم فرخنده سام، به یاد پریدخت بگرفت جام. تکشخان و فرهنگ و قلواد شیر، قمرتاش و قلوش گو شیرگیر. ولی سام از هجر یار گزین، بسی بود ز اندازه اندوهگین. نشسته در آن مجلس شاهوار، گرفته به کف جام گوهر نوار. همینطوری داره یاد پریدخت اینطوری و اینها، تا یک نفر از در میاد، یکی نامه آورد نزدیک سام، ز شاه جهاندار فرخنده نام. سام نامه رو میخونه، یادش میفته منوچهر، شروع میکنه گریه، میگه این نامه بوی منوچهر شاه را میده، و از او در این نامه خواسته شده که هرچه سریعتر به طرف ایران بیا. چو سام از پی نامه خواندن گرفت، ز دو دیده گوهر فشاندن گرفت. چنان زار بگریز سام دلیر، که از غم رخش گشت همچون زریر. که بوی شهنشاه با رای و کام، از این نام آید مرا برمشام. دو نامه میگه که آره تو یادت رفتی، ولی ما اینجا گرفتار شدیم. چنان بود که پهلو به نامدار، تو رفتی مرا تیره شد روزگار. میگه از مغرب زمین سپاهی اومده، سره 100,000 لشکر دارن، ولی یکی از بزرگان و فرماندهان اونها قدش از 300 عرش هم بالاتر میره، چه گویم که چه یال و کشی داره، و او به گیتی سپهدار شداد اوست، بدرد ز شیر دژاگاه پوست. بعد همین توضیحات میگه، میگه ما فقط تویی که میتونی بیاد کمکمون، چون نامه بخوانی توی نامدار، ز چین سوی ایران زمین ره سپار، اگر دیرمانی به چین اندرون، همه مرز ایران شود پرز خون، به گیتی نبینی دگر روی من، مگر زان که آیی دگر سوی من، ز چین سوی ایران بشو همچو باد، که گردان ایران شوند از تو شاد. این نامه منوچهر شاه را میخونه، میگه خب چاره ای نیست، من که نمیتونم از فرمان شاه سرپیچی کنم و باید حرکت کنم به اون سو، نپیشم سر از سوی و فرمان شاه، ندارم به گیتی جزو من پنا. حرکت میکنه سام، اما داستان که به همین سادگی نیست، و میره پیش فخفور. وزان پس برون شد به خرگه چو با، سوی مرز ایران رونها، چو بگذشت از رفتن 4 روز، بدانگه که بفروخ گیتی فروز، شه چین خبر شد که فرهنگ شیر، برفته از اندر پی داروگیر. خب حالا فخفوری که التماس افتاد، گفت هر چی که تو بگی من اصلا، من پیمان، نه همه دروغ بود، گفت اصلا از شما هیچ پیمان و وفاداری بر نمیاد. حالا میبینه سام رفته، فرهنگم دچار گیرو داره، دستور خودش رو میخواد، میگه الان دیگه وقتشه که ما از شر سام راحت بشیم و باید یک توطئه‌ای بچینیم. توطئه‌مون این باشه که به دستور خودش، به وزیر خودش میگه که ای مهربان، برو به کاخ پریدخ او را نهان کن و اون سیاه روی بدخوی را بگیر و ببرش در یک جایی که کسی دیده نباشه. این بیتا برای دوستان بخونم که این پدر که بسیار سنگل بوده و دروغگو و پیمان شکن، حالا بر دختر خودش چه توطئه‌ای داره و ببینیم چقدر غم‌انگیز است. به دستور خود گفت که مهربان، به کاخ پریدخ شو از نهان، بگیر آن سیه روی بدخوی را، پراکنده کن بر مهش موی را، چو شمعش ببر در شبستان خیش، چو گنجش نهان کن در ایوان خیش، پریوارش از چشم مردم بپوش، ز چشم بدندیش همی دار گوش. وزیر یا دستورم زمین را میبوسه و میره که این فرمان را انجام بده. زمین را ببوسید دانای راز، بدو گفت که شاه گردن فراز، حرکت میکنه که پریدخ را بیاره. چو دستوری از شاه یافت، به قصر پریدخ در دم شتاف. بعضی وقتا این همطوری بیت میخونیم ولی واقعا زیباست. دستور یعنی وزیر، میگه این وزیر چون دستوری از شاه یا. بعد میره پریدخ را پیدا میکنه، او را میبرش در یک جا نهانش میکنه، جایی بوده که تو فکر کنی از گلشن او به گلخن در انداخته شد و مانند آب خضر یا آب حیات در سیاهیش برد و او را مخفی کرد. ادامه داستان فکر میکنم برای امروز این بخش یا جلد اول را به پایان برسونم با این خبر و آوازه بدی که این دستور که دستوری شاه را برده بود و فخفور، ببینیم چه برنامه‌ای برای پریدخت فراهم آوردن. نهان کردن پریدخت را به حکم فخفور در سردابه و آوازه مرگ او. یعنی خبر میخوام بدن که پریدخت مرد و به سام برسه این خبر که دیگه به سمت چین حرکت نکنه. نهان کردش از چشم ماهی چو ما، مهش رفت در زیر ابر سیاه، فرو شد به زیر زمین ماه چر، درخشنده گردید در زیر مهر، چو سایه روان رو به دیوار کرد، هم آواز خود ناله زار کرد، به سرداب در زندگی کرد جای، به تنگ آمد از دل در آن تنگنا، پری شد به ملک سلیمان چو مور، جدا شد چو بهرام و در شد به گور، ز بس کو بزد بر رخ از قصه دست، ز آب رخش برق آتش بجست. پس اینجا اشاره به بهرام و گورگیری و تشبیه این دوتا و رفتن به ملک سلیمان و مثل مور. و همون شب که این اتفاق افتاده اونها جار زدن و همه جا گفتن که آره این خیلی حالش بده و معلوم نیست کجا و باید پزشکان همه رو خبر کنیم از سوی دنیا، سام خواب میبینه که آره این پریدختش خیلی رنجور شده، در سیاهی نهان شده. از خواب که بلند میشه با یه محرم رازی داشته، اگه یادمون باشه، مقارن ها یادمونه که از کشتی که داشت میرفت، پریدختی که در یک صندوق عالم افروز رو انداخت به دریا، او رو نجات داد، پریدخت رو نجات داد، این مقارن همراه با سامه. میره میگه چی شده؟ میگه آره من همچین خوابی دیدم، مرا از پریدخت آگاه کن، همه روز اندیشه کوتاه کن. مقارن میگه من الان حرکت میکنم به طرف شهر چین، ببینم این گل رخ، این گل رو چون است حال. بگفتم باوی که آن نوش لب، سهرگه تنش شد فروزان ز تب. میگن که حرکت وقتی که میکنه مقارن میپذیره این ماموریت رو از سام که بره خبر بگیره از پریدخت، میگه آره اون نوش لب خیلی دچار تب و لرز شده و کنون سوی او شد فراوان پزش، که شد رانده از دیده هم شد سرشک. خبر میدم که آره خیلی پزشکا اومدن که ببینن چی شده، این تب داره، داره میسوزه بدنش اون نوش لب، ولی چه بکنیم که گویا این پزشکان نتوانستن کاری بکنن و پریدخت از جهان رفت. چه پدر ناجوانمردی واقعا، و چقدر شرایط انسانی پریدخت چگونه از قمرتاش راه شد، ولی قمرتاش را یار و قار سام شده، بت پرستی رو ترک کرده. خب خبر میدن که آره پریدخت مرد. برآمد غریب از کهان و مهان، که ببریده شد بیخ عیش از جهان، کجا رفت بانوی چین و ختن، پریدخت گلبوی سیمین بدن، دریغا که آن کپک توتی خرام، برون رفت چو مرغ وحشی زدام. کجا رفت بانوی چین؟ از بین رفت، دریغ از او. به خبر میرسه به شهی چین، هم میگن که آره اونم خیلی ناراحت شده، تاجشو زده به زمین، همه چی و خلاف اون چیزی که میخواسته پیش رفته، دخترش حد دست داده. قضا را گنان مایه فرخنده سام، گب شیردل پهلو نیکنام، در آن شب شرابی ز غم خورده بود. و به ناگه خروشی به گوش سام میرسه، به ناگه خروشی رسیدش به گوش، به نوعی که آمد دلش در خروش، بپرسید که این بانگ و فریاد چیست، از این گونه شیون در ایوان کیست. خبردار شدن سام از مرگ پریدخت. اکنون دوستان ارجمند، از 805 رویه یا صفحه داستان سام نامه، من در صفحه 390 هستم، ولی این بخش اول جلد اول امروز به پایان میرسونم. یه مقدار شاید طولانی ترم بشه، ولی اجازه بدی که امروز این رو به پایان میرسونم. بخش دوم دیگه حالا ما به اونجا هستیم که از پریدخت دیگه خبر نیست و او رو به شکل خیلی سمبولیک به خاک میسپارن، به دخمه میسپارن. اما حالا خبر اومده به سام، خبردار شدن سام، ناراحتی میکنه، شیون و زاری راه میاندازه. سواری میاد و اینطوری میگوید که امشب پری دخت حوری سرش به پرواز شد تا به باغ بهش، همه خلق از این قصه خون میخورن، ندانم که این قصه چون میخورن. برآمد ز سام نریمان خروش، دلش در بر از غم بیامد به جوش. چو خور بر زمین زد کیانی کلا، چو مه بردرید آسمانی قبا. همه دست و ساعد به دندان بکند، بزد نعره و خیش را در فکند. فرو شد به خیش و در آمد به جوش، بری شد ز صبر و در آمد ز هوش. دست و بازو خودش را با دندون میکنه، نعره میزنه، صبر دیگه برش نیست و سپس میخواد، حالا نیمه راه بوده به طرف ایران میرفته اما بر میگرده. پس آنگه چو دریا از آن پهن دشت، خروشان و جوشان به چین بازگشت. حالا ببینین داستان خواجو کرمانی چه توصیفی داره. یک نفری که بهترین یارش از دست داده، دلدارش از دست داده، همه زندگیشو فدای او کرده، بهش خبر دادن که این یارت مرده و خاک بر سر خودش داره میبیچه. میگه انقدر این خاک بر سر خودش ریخ که اصلا دیگه خاکی نمون بر روی زمین که گرد و خاکی به پا بشه. زبس خاک ره کوز سر برفشان، کف خاک در زیر پایی نماند. همانگاه تابوت آن گلعذار نهان کرده در دیبه زرنگار. اورم تو تابوت گذاشته. همه اینا داستانهایی که اون دستور وزیر فخفورشین با همکاریش، هیچ کس هم خبر نداره، واقعا هیچ کس نمیدونه که اونا تو دخمه یه جایی رفتن تو سردابه مخفی کردن، فکر کنم مرده است. خب حالا داره دوش هم گذاشتن، تابوتو داره میبرن. نهادن بر دوش شاهنشهان، سیاه گشت یکبار روی جهان. چو بر تخت بردند بر روی تخت، ز ایوانشو بیرون کشیدن رخت. روان از پی نعش او دختران، روان کرده از دیده ها اختران. و این رسم و سنتی بوده که مثل امروز تو تابوت می کردن. خیلی هم لباس خوب بر او می پوشیدن، آخرین لباسی که دوست داشته بر تابوت می گذاشتن و دختران هم همطوری همه دنبالشو داره میرن و گریه و زاری. به پیش اندر آن سام شورید دل، همین خاک ره کرده از دیده گل. یعنی انقدر این سام دیگه گریه و زاری کرده که اون خاک زیر پاش تبدیل به گل شده. خب این سوس شده، حالت بیهوشی بهش دست داده، خب خیلی خبر بدی بهش رسیده. ز سستی گه از پای در می فتاد، ز پستی گهی پای بر در نهاد. گهی دست می کند و لب می گزید، گهی بر سر خاک و خون می تپید. ز سوزش در و دشت می شد کباب، ز اشکش دل سنگ می گشت آب. شنیدیم این را، میگن طرف انقدر گریه و زاری و ناراحته که دل سنگ هم بر او آب شده. این کاری که سام کرد، دست خودش رو میکنه، لب خودش رو میکنه، انقدر خاک به سرش، از سوزش یعنی از درد و سوزشی که داشته از این خبر در و دشت کباب شده بوده. ز اشکش دل سنگ میگشت آب، به فریاد میکرد که ای کام دل، روبود ز من صبر و آرام دل. خب حالا ما یه چیزی شنیدیم دوستان، بذار یه زیر صدا کوتاه بریم. اول میگن زبون گرفتن، ما بر سر خاک میریم، یک گرانمایی رو از دست دادیم، زبون میگیریم. مثلا اگه پسر بوده داماد نشده بودیم، ما اینطوری بوده، اگه عروس میخواست بشه، اینا همین بوده. سام هم اینجا زبون گرفته، یعنی داره تو گویی داره با پریدو حرف میزنه، ازش ناراحته، میگه این شد وفا، چرا منو تنها گذاشتی رفتی؟ میگه نگفتیم ما تا آخرش با هم هستیم؟ چرا منو ناامید کردی؟ بعد همه جنگ و پیکاری که من داشتم به خاطر تو بود، چرا پس من را رها کردی؟ چرا زندگی من را ترک کردی؟ این مویه است، یک زبون گرفتنه. این بیتا را بخونم برای دوستان. به فریاد می گفت که ای کام دل، ربود زمان صبر و آرام دل، چون این بود آیین و احسان تو، چون این بود آن عهد و پیمان تو، که تنها گذاری مرا در جهان، روی خود سوی سیر باغ جنان. نترسی ز دادار پروردگار، نترسی ز آه من دلفکار، نترسی از این چشم گریان من، نترسی از این جان بریان من، که زینسان گذاری مرا ناامید، کجا داده بودی به وصلم نوید. همه جنگ و پیکار زان تو بود، تن سامیل میهمان تو بود، کنون چون که رفتی مرا زندگی، حرام است در دهر پایندگی. داره میگه که همین شد رسم روزگار، میگه تو عهد و پیمان نداده بودی، همین بود آیین تو، من همه مشکلات زندگیم برای تو بوده، الانم که تو رفتی من دیگه نمیخوام این زندگی را، حرام باشه بر من، نه ایران ببینم نه گردان شاه، نه تاج و نه تخت و کیانی کلاه. میگه دیگه من نمیخوام زنده باشم، هیچی دیگه نمیخوام، نه تاج نه تخت، نه دیگه میخوام برم ایران رو ببینم، هیچ اصلا گردان شاه هم دیگه نمیخوام ببینم. چنان چون که من سوختم از غمت، چون مویی شدم از غم ماتمت، دل مام من هم بسوزد به من، چو پروانه بر گرد هر انجمن. میگه یعنی چی دل مام من هم بسوزد؟ یعنی من دیگه نمیخوام، منم نمیخوام زنده باشم، دل مادرم برام بسوزه. بگفت و دیگر بار نالید زار، همی گفت که ای داور کردگار، برون کن روانم به فرمان خیش، که دارم دلی پر ز غم ریش ریش. مرا زندگی بهر او بود و بس، ندارم دیگر زندگانی هوس. میگه دیگه نمیخوام زنده باشم، ای داور دادگر، ای کردگار، جون منم بگیر. حالا همینا رو داره میگه، پی تابوت هم روونه دیگه، دنبال تابوت داره میره و این حرفا رو هم داره میزن. به گفت و روان شد پی نعش یار، نبود آگه از گردش روزگار. از آن پس که گردن فرازان عهد، به دخمه رساندن زرین مهد، عروسان مهدی بیاراستن، مرصع به یاقوت و در و گوهر. چقدر زیبا وقتی که حالا این که درست پریدخت نبوده، ولی اگر هم بود چقدر زیبا عروسانه درست میکردن، قشنگ اونجا در دخمه طلا جواهر میذاشتن و اینها. نهادن در دخمه بر روی تخت، به مهری در دخمه کردن سخت، سراسر ز دخمه برون آمدن، ز خون جگر غرق خون آمدن. پس آنگه سام یل نامدار، براشفت از گردش روزگار. سام چند بار تو این داستان سر به کوه و بیابون زد، دیوانه شده، ولی الان دیگه دیوانگیش به اوج رسیده، شده مثل داستان مجنون شد اینجا دیگه. هرچند که داستان سام خیلی قدیمی تر از مجنونه. برای چی؟ برای اینکه نم رفت به کوه و بیابون و همدم حیوانات شد. به دیوانگی سر به صحرا نهاد، چو دیوانه در کوه و صحرا فتاد. به جز کوه او را هم‌آواز نه، به جز غم کسش محرم راز نه. در آن کوه و در تا به حدی بگشت، که شد مونس وحشی کوه و دشت. رفت سر به کوه و بیابان گذاشت و دیوانه شد. روان رفته از کفر و فارغ ز دین، بری گشت از مهر و فارغ ز کین. به هیچ دیگه کار نداره. گهی با چرنده چرایر شدی، گهی با پرنده برابر شدی. رمیده چون مرغ رمیده زدام، درفشان چو صبح و خروشان چو شام. میگه دیدی آخه این چه روزگاری واقعا. بدان ای جوان بخت روشن زمین، که چون مهره بازیست گردنده پیر. کنون آمدم بر سر داستان، سخن بشنو از گفته باستان. اینجا دیگه سام و ما رها میکنیم تو کوه و دشت و با پرنده و چرنده و حیوانات وحشی و اهلی مونس او شدن و حالا داستان رو اینجا میگذاریم و میریم به جلد دوم. حالا خبرهایی که آغاز جلد دوم صفحه 400 دیگه در این قسمت کمتر از پری دخما خبر داریم. جنگ های بیشماری است، اما ببینیم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد و داستان را پی میگیریم که چگونه باز این رمز گشوده میشه. پس از این جنگ و گریزها، سام چگونه به خودش میاد، به شهر و به کنار یارانش قرار میگیره. در وسط داستان باز یه بار دیگه پری دخ را ما داریم، اما سرانجام خوبی داره و هم خواهند رسید با شور و شادی. تلاش دارم که دیگه بیشتر از دو سه جلسه دیگه ادامه ندیم. درسته به وسط داستان رسیدیم، ولی از همین جنگ و گریز هایی که اصلا مورد گفتگوی ما نیست میگذاریم که باز تو این دوتا که با هم میرسن اینقدر زیباست، اینقدر شورانگیز هستش که نهایت نداره، بویژه در جایی که دیگه آیین بسته شده و همه در کنار هستن. منوچهرشاه هست، فخفور چین، صلح و آشتی و سرانجام بسیار خوب. اما اینجا خیلی غمناک بود دیگه، و امروزی هم هست که یارش داره گریه میکنه، زاری میکنه، دست خودش میکنه، موه خودش میکنه، خاک بر سر خودش میریزه، سر به کوه و بیابون میذاره، دیوونه میشه. و این کار هم در این داستان دیدیم اتفاق افتاد، ولی پیام جرف رو گرفتیم دوستان که چگونه است که قمرتاش در شبی که در کنار پریدوخ بود رفت در اتاق خودش و احترام کرد به پریدوخ و نیازی که او در اون لحظه داشت رو پاسخ منفی گرفت. و این بوده یک فرهنگ زیبایی که به خوبی باید ازش یاد کنیم. به مهر و شادی می سپارم. هفته آینده بخش 17 را در کنار دوستان خواهم بود با سامنامه اثر شورانگیز خواجوی کرمانی. پیروز باشیم.